پسرتون اونجاست؟
حمید رضا. فوزی عموشه. فوزی عموشه. آریان. آریان پسر عموشه. عرفانم پسر عموشه. چهار تا عزیزای من زیر خاکن. لااقل جنازه هاشونو بهم بدید. فرازی هم جنازه هاشو در بیاریم برام بیاریم.
اینجا مبناست، من امیر حسین موسوی هستم و به 12th قسمت از این پادکست که در ابتدای مهر 1402 منتشر میشه خوش اومدید. ببخشید بر ما این توقف و تأخیر طولانی رو، انشالله با کیفیت بهتر و نظم بیشتری در خدمتتون خواهیم بود. یک تغییراتی در تیممون داشتیم، تغییراتی در نحوه انتشار داریم در شبکه‌های اجتماعی، فقط از طریق تلگرام انشالله منتشر میکنیم. در اپ های پادکست گیر همچنان به روش قبل در واقع در خدمتون هستیم و تفاوت عمده‌ای که داره انشالله، حالا این قسمت که بعید میدونم سایتمون برسه، از قسمت بعد در سایتمون که آدرسشو خدمتون میدم و معرفی میکنم، تمام در واقع شماره های قبلی پادکست به انضمام این شماره و مطالب تکمیلی انشالله بارگذاری خواهد شد و فکر میکنم که بهترین گزینه هم استفاده از همون سایتمون باشه که انشالله به زودی زود آماده خواهد شد. این قسمت میخواییم راجع به متروپول صحبت کنیم. مطالبمون هم طولانی و مفصل هست و در چند قسمت آینده انشالله با موضوع متروپول در خدمتتون خواهیم بود. برای این قسمت دو تا رفرنس اصلی داریم، یکی گزارش کمیسیون عمران مجلس و دو گزارش پژوهشگاه بین‌المللی زلزله و مهندسی زلزله که به سفارش سازمان مدیریت بحران کشور بوده. یک توضیح هم بدم قبل از اینکه شروع کنیم. یه نکته که خودمون داشتیم زمانی که داشتیم متن رو هم می‌نوشتیم و خودمون هم خیلی بحث بود اینه که خیلی متنمون شاید ساختمونی و سازه‌ای باشه و متاسفانه اجتناب‌ناپذیرم هست، یعنی موضوعمون صرفاً موضوع سازه‌ای هست و مجبوریم که موشکافانه بررسی کنیم مباحث و اصطلاحات سازه‌ای رو به کار ببریم. سعی میکنم من تا جایی که میتونم در واقع موارد رو ساده سازی کنم و تا جایی که سواد خودم اجازه میده موارد رو یه خورده تشریح بکنم که انشالله قابل استفاده برای تمام شنوندگان عزیز باشه. راجب متروپول خیلی صحبت شده، اخبار متناقض و متفاوت خیلی زیاد بوده. ما سعی کردیم تو این یک دو قسمت اخبار و گزارش هایی که نسبتاً مستقل بودن، نسبتاً تخصصی تر در واقع بررسی کردن موضوع رو بهش بپردازیم و فاصله بگیریم از حواشی که وجود داشت، از اون بازار داغ شایعاتی که بعدش به وجود اومد، از حوادث و پیامدهای اجتماعی و سیاسی بعد از اتفاق. اینها رو ما بهش نمیپردازیم و صرفاً با خود حادثه، علل اتفاقش و در واقع فرایند مدیریت بحرانی که رخ داد میخوایم صحبت بکنیم. بریم سراغ حادثه متروپول. در ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ 2/3/1401 تقریبا 40% از ساختمان شماره 2 از ساختمان‌های دوگانه موسوم به متروپول واقع در آبادان خیابان امیری که همون امیر کبیر سابق هست فرو ریخت. طبق آخرین آمار رسمی متاسفانه 43 نفر در این حادثه جونشون رو از دست دادن و تعداد زیادی هم مجروح شدن. الان که داریم پادکست رو ضبط میکنیم متاسفانه برای بار دوم و سوم هم ما بقیه ساختمون، یعنی اون 60% ساختمون شماره 2 هم فرو ریخت و متاسفانه باز هم ما تلفات جانی داشتیم. نمیپردازیم به مواردش، صرفا داریم راجع به فروریزش اولیه ساختمون صحبت میکنیم. ارزیابی که انجام شد 3 عامل اصلی رو مقصر میدونن در این اتفاق. یک، وجود نقص در طراحی ساختمون. دو، ساخت بسیار ضعیف. و سه، نقص عمده در عملکرد سازمان‌ها و ارگان‌هایی که مسئول بودن و باید به نحوی ضامن ایمنی جامعه و صیانت از جان و مال افراد جامعه می بودند که نبودند. حالا بریم ببینیم که چی شد این اتفاق افتاد. روز پنجشنبه 29 اردیبهشت، یعنی تقریبا 3 روز قبل از اینکه حادثه اتفاق بیفته، عوامل اجرایی متوجه تبله نازوکاری در 2 تا ستون مجاور هم در طبقه سوم میشن. اگرچه زمان وقوع دقیق این تبله مشخص نیست، ممکنه 24 ساعت قبل بوده باشه، ممکنه 1 هفته یا 2 هفته قبل بوده باشه. بعد از اینکه از این قضیه مطلع میشن، مقرر میشه که نازوکاری برداشته بشه تا ضمن اینکه مشخص بشه علتش چی بوده، عملیات ترمیم و تقویت ستون‌ها از طریق روال قبلی که در ستون‌های مشابه هم اتفاق افتاده بود انجام بشه. یه نکته قابل توجه دیگه، این اتفاق افتاده بود، چندین و چند بارم افتاده بود، هر سری هم همین کارو کرده بودن، صرفا رفته بودن اون تبله نازوکاری برداشته بودن، اون ستونی که احیانا مشکل داشته رو تقویت یا ترمیم کرده بودن. تو چند تا مرحله ما این اقدام انجام دادن. یکی که گفتیم 29 متوجه شدن، فرداش هم جمعه بوده، تعطیل بوده، عملا کار اجرایی رو از روز شنبه انجام دادن، یعنی 48 ساعت قبل از وقوع حادثه. بعد از برداشتن نازوکاری مشخص شد که ستون داخلی در محوری که در واقعشان بررسی می‌کردن دچار کمانش موضعی یا بیرون زدگی جانبی در حدود 1 سانتی متر هم شده. حالا دوستانی که عمرانی هستن راجع به کمانش خیلی میدونن، بر من خورده نگیرن متخصصین، کمانش رو تقریبا مثلا میتونیم معادل به نحوی خیز در نظر بگیریم، بر اثر نیروی فشاری صرفا ایجاد میشود، به خاطر اینکه فقط یک در واقع ادبیات مشترکی داشته باشیم، یه خورده مفهومش برامون مشخص بشه، فکر کنید یک میله صافی هست، از دو طرف فشارش میدیم، یه خیزی بر میداره یا یه جاش مثلا یه مقداری از محور عمودی بیرون میزنه. این رو به عنوان کمانش در واقع لحاظ میکنیم. حالا کمانش موضعی در یک محل خاصی از اون ستون اتفاق میفته و مقدارش هم ببینید در حدود 1 سانتی متر بوده، خیلی ناچیزه، ولی کلن کمانش چیز خوبی نیست در ساز، یعنی اصلا طراحی میکنیم که کمانش نداشته باشه، مقدارش خیلی کم باشه و در حد مجاز باشه. پس برگردیم اصل قضیه. ستونه تبله کرده بود، برداشتن ببینن چی شده، یعنی تو مرحله نازوکاری هم بوده، یعنی سازه رو استرکچر رو احداث کردیم، اومدیم نازوکاری کنیم، دیدیم که تبله کرده، برداشتن دیدیم آقا خیلی قضیه جدیدتر از این حرف هست، این کمانش هم کرده، این مشخصا فشار زیادی داره به این ستون میاد. کار دیگه که کردن اینه که ستون واقع در لب خارجی هم نگاه کردن تو اون محور، دیدن که اون وضعش بدتره. اون ضمن این که کمانش موضعی داشته، بیرون زدگی در حدود 4 سانتی متر داشته که در فاصله تقریبا 1 متری پایین تر از سقف هم دچار لهیدگی و کوتاه شدگی در جان ستون هم شده. این دیگه مشخصه که یک ایراد عمده و اساسی در طراحی بوده، اینکه بخواد دچار لهیدگی بشه و جانمون کوتاه بشه، قطعا ما در طراحیمون اشتباه کردیم. یه نکته هم باید توجه بکنیم دیگه، این ساختمون هنوز زیر بار هم نرفته، یعنی تو پرانتز ساختمونی که طراحی میکنیم چند تا بار رو واسش در نظر میگیریم، یک بار مرده که همین عملا وزن در واقع خود سازن، سقف و ستون و تیر و نمیدونم تیرچه و فلان، یک بار زنده است که در واقع بهره بردار استفاده کننده هستن، حالا این ساختمون ساختمون در واقع تجاری هم بوده، بار زندهش هم بیشتر هست، بعد بارهای مثل بار باد و برف و زلزله و بارهای جانبی هستن و یه سری موارد دیگه که حالا خیلی به کارمون نمیاد. مشخصا زمانی که این اتفاق افتاده بار زنده‌ای وجود نداشته، اگر میرفت در فاز بهره برداری افراد مستقر میشدن قطعا تلفاتمون بیشتر بود. و مشخصه که اشتباهات عمده و اساسی در طراحی ساز اتفاق افتاده که حالا جلوتر بهش اشاره میکنه. یه توضیح مختصر بدم، ساز متروپول ساز فولادی بوده. ساز فولادی خب مقطع تیر و ستون از مقطع آی شکل استفاده میکنن. حالا من خیلی ساده یه آی در نظر بگیرید، آی انگلیسی، دوتا بالا و پایینی رو میگن بال بهش و اون خط وسط میشود جان. این اتفاقی که افتاد اینه که ما در جان که ظرفیت در واقع باربری اصلی رو میخواد تحمل بکنه دچار کوتاه شدگی شدیم و دچار لهیدگی شدیم. یه نکته خیلی مهم وجود داره تو طراحی ستون ها، اینا آماده بودم دو تا پروفیل گرم نورد شده رو به وسیله تقویت با 4 تا ورق فولادی در هر 4 بر ستون انجام داده. صرف نظر از کیفیت جوشکاری کارگاهی که بسیار عامل مهمیه و خیلی وابسته به دانش و تجربه و مهارت فنی اون استادکار هست که واقعا میتونه تغییرات فاحش رو انجام بده در کیفیت جوشکاریمون، ورقهای تقویتی که به صورت جوش ناپیوسته به پروفیل ساختمان متصل شده بودن باعث شدن که اعضای اصلی باربر سقلی به ستونی متشکل از 2 تا پروفیل و تعدادی بست اتصال افقی تبدیل شد. به عبارت دیگه در محدوده های از ارتفاع ستون به دلیل عدم پیوستگی جوش ورقهای اتصال ظرفیت باربری ستون اصلی بسیار کاهش یافته و نزدیک به ظرفیت ستون متشکل از 2 تا پروفیل ساختمانی گرم نورد شده است. توضیح سادهش دوستان عمرانی ببخشم، من خودم هم عمرانی هم سعی میکنم فقط ساده بگم. شما فکر کنید که میبینید یه دونه ستون طراحی میکنید، این ستون جواب نمیده، میگه خب آقا من این دوتاش میکنم، این دوتا رو به هم متصل میکنم به یه شکلی که اینا با هم کار کنن. یعنی انگار یه ستون خیلی گنده و حجیم و قوی داری، اگر شما این اتصالشون رو درست برقرار نکنی که تو این ساختمون هم اتفاق افتاده، دوباره میشه دوتا تک ستون که هر کدوم هم به تنهایی نمیتونست اون باره رو تحمل کنه، یعنی چون تکیش نمیتونست کاری بکنه، دوتاشو با هم با یه مکانیزم متصل کردیم که یه ستون خوب و قوی و مستحکم داشته باشیم. به علت اجرای بعد ما دوتا تک ستون داشتیم که هیچ کدوم هم نمیتونستن پاسخگو باشن. این نکته بسیار مهمه. نکته خیلی مهم دیگه این که نقطه ذوب فولاد ساختمانی، همون ST37 معروف، حدوداً حالا متفاوت هست، حدوداً 1500 تا 1600 درجه سانتیگراد. دمای قوس جوش در زمان عملیات جوشکاری به مقدار بیش از 4000 درجه سانتیگراد میرسه. مشخص هم هستی خون دمای باید بیشتر از دمای ذوب فولاد باشه که اون فرایند جوشکاری، ذوب شدن و جوشکاری اتفاق بیفته. حالا شما فکر کنید یه ستونی داریم که درست اجرا نشده، فارغ از این که درست اجرا هم نشده، بار سقلی بیش از حد ظرفیت خودش روشه، الان داره تحمل میکنه، هم دچار لهیدگی شده هم دچار کمانش موضعی. حالا میایم توی یه مقطعی که دچار مشکل هست ذوبش هم میکنیم، تحت تنش گرمایی بسیار زیاد قرار میدیم و از اون حالت سفت و سخت خودش هم خارجش میکنیم. مشخص هست که اتفاق میفته، حادثه اتفاق میفته و چون در ستون اصلی باربر هم داریم کار میکنیم قطعا منجر به فروریزش ساختمون میشه. طبق منابع رسمی زمانی که دمای جوشکاری در اطراف محدوده تقویه 2240 درجه سانتیگراد برسه، مشخصات تنش حد جاری شدن به حد نهایی فولاد ساختمانی به حدود 10% و مدول الاستیسیته آن به حدود 0.2% مقادیر متناظر مشخصات خود در دمای متعارف کاهش میاد. با افزایش این دما مقدار افت مشخصات با سرعت بسیار بیشتری اتفاق می افتد. باز همون ترجمه سادش، فولاد رو از یه حدی بیشتر گرمش می کنیم با یه شیبی مشخصات و مقاومت اصلی خودش رو از دست میدهد. همین جوری که این دما بیشتر زیاد میشه، یعنی فولاد از حالت سخت داره به حالت نرم تبدیل میشه، مشخصا با سرعت بسیار زیادی مقاومت و اون سختی خودش رو از دست میده و دیگه قابلیت باربری ندارد. این بحثی که در واقع عملیات ترمیم انجام شده رو ستون باربر، شاید بشه به عنوان مهمترین دلیل در واقع فروریزش ساختمان ازش عنوان کرد. ستون اصلی باربر بوده، بدون اینکه مسیر مناسبی برای انتقال غیر مستقیم بارهای وارد شده به اون ستون به طبقات پایین‌تر رو در واقع ببینن، عملیات جوشکاری رو انجام دادن. قطعاً طراح نظر نداده، قطعاً مهندس سازه یا نظر نداده، یا واقعاً اون تشخیص فنی و علمی رو نداشته. و خب مشخص ستون در محدوده جوشکاری مقدار زیادی از مقاومت خودش از دست میده و مستعد تسلیم شدن موضعی میشه. یه نکته خیلی مهم دیگه هم وجود داره. خب ما مباحث مقرر ملی ساختمان مباحث مختلف رو داریم. مبحث 21 کلن ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا در یک کارگاه ساختمانی هست. این هم مشخصا بهش توجه نشده و رعایت نشده. مهمترین نکتهش هم همینه دیگه، تداخل مداوم دو تا رویداد نامتجانس و بخش کلمش خیلی سخت بود، در یک کارگاه فعال ساختمانی. چی هن این دوتا نامتجانس؟ یکیش این که روال متعارف ساخت ساختمون، یه جا دیگه دارن مثلا جمعیدم سخت میزن نازوکاری میکنن، یه جا دیگه دارن ترمیم میکنن. اینا همزمان با هم داره انجام میشه، اصول ایمنی هم رعایت نمیشه، که خب به حاکی از نبود دانش فنی و مدیریتی، یا به عبارتی بهتر شاید بگیم که نبود کادر فنی و تخصصی طراحی و نظارت در حوزه راهبری پروژه در این کارگاه ساختمانی. به نظر میاد که خیلی نقش مهندسی و نقش تصمیمات فنی کمرنگ بوده در پروسه کلن، پروسه طراحی سازه و اجرای این پروژه. یه نکته مهم و قابل تأمل اینه که حالا این کارگاه در واقع کارشون انجام نمیدادن، چرا ما این همه سازمان و ارگانهای عریض و طویل شهری و استانی که داریم هیچ کدوم توجه نکردن و بررسی نکردن؟ من خودم زیاد آبادان رفتم، خیلی هم خاطر دارم از همین خیابون امیری. واقعا ساختمانی در این ابعاد و این اندازه و این طبقات وجود نداره تو اون محدوده، خیلی کم و انگوش شمار هستن. یعنی مسئولین شهر آبادان، شهرداری، نظام مهندسی، حتی در سطح استان متوجه ساخت چنین پروژه‌ای با این ابعاد و این حجم نشدن که به راحتی این تخلفاتش رخ داده. این نکته بسیار مهم و قابل تأملیه و تو این گزارش ها واقعا خیلی جواب شفافی ندادن. الان هم که داریم صحبت میکنیم راجبش، هنوز در واقع مقصر اصلی شناخته نشده، گرچه حالا یه در واقع گزارشات اولیه ارائه شده، یه درصدایی در واقع مقصرها تعیین شدن، ولی به صورت رسمی حکمی ابلاغ نشده است. و شاید اصلا همین تیپ تعللاست که باعث میشه این ساختمون، یعنی باقی مونده این ساختمون هم برای بار دوم و سوم فرو بریزه و باز هم از یک حادثه چندین و چند بار درس نگیریم و دوباره بخوام تلفات جانی داشته باشیم و مشکلات بعدش. یه بحث مهمی که گزارش بهش میپردازه اینه که شرایط لرزخیزی منطقه آبادان به لحاظ آینامه‌ای کمه. آینامه منظور 2800 دیگه، آینامه طراحی لرزه‌ای سازه‌ها و ساختمانی کشور، که توش در واقع اگه ورقی هم بزنید مشخص کرده که هر منطقه چه شتاب مبنایی داره. سری فرمولا ارائه شده که بار زلزله برای هر منطقه مشخص میشه و تو جدول انتهایش هم گفته مثلا چه می‌دونم تهران مثلا خطر لرزخیزی زیاده، منطقه مثل آبادان کمه. نکته ای که میگه گزارش اینه که تأثیرپذیری منطقه آبادان از زلزله های مداومیه که در دامنه های جنوبی رشته کوه زاگرس رخ میده. تو چنین رخدادهای لرزه‌ای احتمال انتقال امواج با پریود متوسط تا بلند که تا مسافت های دور گسترش پیدا میکنن وجود داره. یعنی ممکنه در نزدیکی منطقه اتفاق و زلزله سهمگینی نداشته باشیم، ولی به واسطه زلزله هایی که در دامنه جنوبی رشته زاگرس رخ میده و اون موج زلزله، حالا بسته به تیپ در واقع موج، موج نم طولی عرضی رایلی، اینا متفاوت است، خیلی نمیخوام وارد بشم. اینها میتونه در مسافات طولانی و بلند، یعنی مثلا فاصله زیادی از خود آبادان مرکز و کانون زلزله باشه، ولی آبادان آسیب زیادی ببینه از این بحث. این تو آینامه بهش توجه نشده. این اتفاق مثلا تو زلزله سال 69 گیلان منجیل رودبار هم مشاهده شده، باعث وارد آمدن آسیب های جدی و فروزش تعداد زیادی از ساختمان ها با ارتفاع متوسط تو شهر رشت شده. ببینید فاصلش رو، منجیل رشت مثلا ساختمان ها باعث شده که فرو بریزن. تو در واقع آبادان و حالا مناطق مجاورش، آبادان، خرمشهر، شهرهای اطراف و اون در واقع دشتی که به عنوان منطقه خوزستان میشناسیم، این اتفاق ممکنه که رخ بدهد و ما تو طراحی لرزه‌ای ساختمون بهش توجه نمی‌کنیم متاسفانه. خب کم کم جمع کنیم این قسمت رو. تو این قسمت گفتیم که علل اصلی چی بوده، سعی کردیم فنی و به زبان ساده توضیح بدیم. تو قسمت بعدی میریم ببینیم مثلا به لحاظ حقوقی چه وضعی داشته، مالک کی بوده، سازنده کی بوده، مهندس ناظر کی بوده، مجوز کی داده، مجوز درست بوده، غلط بوده، این موارد رو میخوایم بررسی کنیم. نمیخوایم قسمتمون هم خیلی طولانی بشه، میخوایم که مفصل در واقع این بحث رو ایشالله با هم پیش ببریم. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین. تو زمانی که داریم این پادکست رو ضبط میکنیم، زلزله خوی رخ داده، تسلیت میگیم به مردم عزیزمون، امیدواریم که فرایند امداد رسانی بهتر از قبل پیش بره. مشکلاتمون رو گفتیم تو پادکست ها، تو قسمت قبلی گفتیم که چه مشکلاتی داشتیم در فرایند امداد رسانی. متاسفانه به نظر میرسه که خیلی شرایط بهتر نشده. زلزله ترکیه و سوریه اتفاق افتاده، بسیار ناراحت کننده است. تا الان که من دارم ضبط میکنم بیش از 20,000 نفر رو اعلام کرده اخبار، که قطعا چندین برابر هم خواهد شد متاسفانه در روزهای آینده. این نشون میده که مدیریت بحران انگار کلن در منطقه خاورمیانه قرار نیست که به صورت تمام و کمال خوب اجرا بشه. انشالله که برسیم به روزی که از این حوادث و بحران ها تلفات کمتری بخوایم بدیم، و با آرزوی موفقیت و سلامتی برای تک تک شما عزیزان. تشکر از آقای سعید کیانی، همراه همیشگی و در واقع یار قدیمی ما در این پادکست، که خیلی زحمات زیادی رو دوشش هست. ممنون از شرکت این منبر سرسازان پایداری، حامی مالی و معنوی این پادکست، و ممنون از شما که این پادکست رو گوش میکنید، به دوستانتون معرفی میکنید، و امیدواریم که در هر قسمت بتونیم محتوای بهتر و عمیق‌تری رو خدمتون ارائه بدیم. یه ذره سخت تو کانال واتساپی و تلگرامی فعالیت کردم، هم برای ما برای بارگذاری، هم برای شما احتمالاً برای وصل شدن و دانلود کردن. لذا پیشنهادمون اینه که مثل قسمت‌های قبل از کست باکس فایل با کیفیت‌تر و با حجم بیشتر رو دریافت کنید. نه مشکل فیلتر داره، نه ما محدودیت داریم واسه بارگذاری فایل، و امیدواریم که اونجا در واقع ما رو دنبال بکنید. با امید دیدار، وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
آسمانی چرخه گردون، کی شود خوش خبر شهر یاران برسد، خبر از فاطمه رنج آبادان برسد. این همه درد که زخمی می کند پیکر شهر، گویی یا هیچ بنا نیست به پایان